و الهی که آیندهتون خیلی قشنگ همیشه اتفاقات خوب براتون بیفته، حال دلتون همیشه خوب باشه. ممنونم که همراه هستین با صبح و ورزش. بریم همراه بشیم با همکار خوبمون خانم معصومه کیانی و ورزش بانوان.
بانوان و ورزش.
سلام میگم به شنوندگان عزیز برنامه صبح و ورزش، امیدوارم در صحت و سلامت باشید و ما رو در گزارش بانوان امروز همراهی کنید. اما مهمترین خبرهای امروز، مسابقات باشگاهی هندبال ساحلی از روز گذشته با انجام 4 مسابقه آغاز شد که تیم‌های کیش، تأسیسات دریایی، نماینده بندرعباس و اشتادسازه حریفانشون رو شکست دادن. کیانا سولتی، الهه ظفرخا، سنا گرگانی، رضویان، دنیا آمری، مهتا خانلو، ستاره رس سولی و میترا ابراهیمی هم به مرحله 1/4 نهایی مسابقات تنیس جایزه بزرگ راه پیدا کردند. اما مورال راسخی، ملی پوش اسکیت سرعت کشورمون، مدتی به تیم ملی هاکی روی یخ پیوسته و قراره در اولین رویداد برون مرزی این تیم شرکت کنه.
الان بعد از 1 سال که ما زمین استاندارد یخ داریم، خب 1 سال که شروع کردیم آیس هاکی بازی میکنیم. خب اون موقعی البته من اسکیت سرعت بازی میکردم، موقع المپیکی نبودشتم و بعدش خب علاقه من به هاکی خیلی بیشتر شد از اسکیت سرعت. راستش ما که خب 1 سال شروع کردیم، ولی خب تیم تا جایی که میتونه داره تمرین میکنه. حتی با این شرایط کرونا ما 3 روز در هفته تمرین داریم. خب تیم تا جایی که میتونه داره تمرین میکنه که خودشو برای چالش کاپ آسیا آماده کنه. امیدوارم بتونیم که مدال بگیریم برای کشورمون. ولی دفعه اولمون هستش. زیر نظر فدراسیون اسکی بوده، ولی خب بعد از اینکه دیدن فدراسیون اسکی خب پیگیری بیشتری داره، رسیدگی بیشتری داره به ورزش هاکی، خب اومد زیر نظر فدراسیون اسکی.
تیم ملی هاکی روی یخ اگر در مسابقات چالش کاپ آسیا موفق عمل کنه و وارد رده بندی جهانی بشه، میتونه سهمیه بازی‌های المپیک زمستانی رو هم کسب کنه. 2 مورد قابل پیگیری هم داریم. لیدا فریمان، نخستین بانوی پرچم‌دار ایران در بازی‌های المپیک، از بی‌توجهی به ملی پوشان و المپیکی‌ها گفته و اینکه هیچ عذر و بهانه‌ای برای حمایت نکردن از تیراندازان وجود نداره.
از نظر اینکه خب واقعاً اون توجهی که شایسته بالاخره تیم ملی هست، الان تیراندازی 6 تا المپیکی داره و احتمالاً این رقم زیادتر هم بشه، یعنی الزامی که برای هندوستان بچه‌ها دارن احتمال داره اونجا بازم کسب سهمیه بشه. مدال‌هایی که بچه‌ها میتونن داشته باشن واقعاً خیلی رقمش بالاست، یه چیزی نیستش که سهل بشه از کنارش گذشت و واقعاً انتظار میره که خیلی توجه‌ها بیشتر باشه به این رشته و حمایت بشه. هیچ عذر و بهونه‌ای نمیتونه واقعاً اینو پوشه.
و مورد دیگه ای که در برنامه‌های آینده بررسی می‌کنیم، خداحافظی فروغ عباسی، ملی‌پوش اسکی کشورمونه. این ورزشکار کشورمون که سابقه 2 دوره حضور در بازی‌های المپیک رو داره، با انتشار فیلمی در فضای مجازی با چشمانی گریان از تیم ملی خداحافظی و از عدم حمایت مسئولان فدراسیون انتقاد کرده که انشالله این موضوع رو در برنامه‌های آینده حتما پیگیری می‌کنیم. ممنونم از همراهیتون و خدا نگهدار.
اگر پیگیر اخبار ورزشی هستید، اگر تحلیل های روز ورزشی را دنبال می کنید، ما همراه شماییم. دویست و سیزده هشتاد و هفت
صبح خیلی دوستان عزیزم، ممنونم که همراه هستیم با صبح و ورزش. تشکر ویژه از شمایی که دارین پیامک میزنید، تلفن میزنید، درباره موضوع نظر خودتون رو برای ما ارسال میکنید. یه خواهش که دارم، استاد ولی زاده اشاره کردن، احساسی پاسخ ندید. از عملکرد فدراسیون به ویژه کمیته تعیین وضعیت داریم صحبت میکنیم، شما بگین عملکردشون چطور بوده، نمرم بدین از طریق پیامک 1 تا 10. خواهشان احساسی نمره ندین، میبینم حالا همینجوری میگن 0 یا 1 یا 10، یه دلیلم اگر بیاریم بد نیست دیگه. منتظر پیامک ها و تلفناتون هست.
و سلام خدمت مردم عزیز ایران. آقا من تبریک میگم پیروزی دیپلماسی ورزش و ورزش جودو رو به ملت ایران و به عنوان یه ایرانی های پرسپولیسی آرزو دارم فردا شب مگه سارمی داره بازی با یوونتوس گل بزنه. و یه نکته سوم این که تمام بازیکن ها باید به حقشون برسن، چه پرسپولیسی چه استقلالی، و اینکه پنجره بسته میشه باید برای تمام تیم ها بسته بشه نه فقط برای پرسپولیس، و بازیکن ها باید به حقشون برسن نه فقط به خارجی ها که برن شکایت کنن. قربون همه تون. علی عبدالشفی هستم از اهواز. یا علی، خداحافظ.
خب بازیگر عزیز، واقعا ما نمیدیم توی این فدراسیون فوتبال چه میگذره. اگر لطفا اگر تماس گرفتی با نورشرق بپرسید که اگر قانونی هست که بازیکنان مثلا پرسپولیس میتونن این بازی کنن، مثلا یه پنجره میتونن تخفیف بگیرن، خب میتونه سر بازی صنعت نفت آبادان این حرفو بزنن. چرا بازی صنعت نفت آبادان میان میگن این بازیکنان نمیتونن استفاده کنن، پنجره پرسپولیس بسته است، بعد یهویی حجم مدیر عامل پرسپولیس آیا شکوری به فدراسیون وارد میشه؟ متاسفانه فدراسیون با فشار پرسپولیسیا پنجرهشون رو باز میکنه. معلومه چه قانونی، اگه قانونی هست باید برای همه باشه، چرا باید برای بازیکنان خارجی باشه برای بازیکنان داخلی نباشه؟ به نظر من فدراسیون فوتبال ما که گفتیم با روی کار اومدن خادم کار درست میشه، ولی متاسفانه همون رویه سابق هست و تیم خاص مثل پرسپولیس حمایت میکنن. با تشکر، حسین میرانپور، شهرستان پلخته.
خسته نباشید به همه رادیوگرافی عزیز. خسته نباشید کارشناس محترم رادیوگرافی بپرسم شهریه مقاله به سرو شیوس یا نه؟ ممنونم. علی فتی هست زنیدم.
خب ممنونم دوستان عزیزم، اما چند تا از پیامک های شما را هم بخونم. دوستی گفته پرسپولیس بهتره به جای بازیکن گرفتن بدهیش رو بده فرهاد سید نوعی از کرج. آقای رمضانی از شیراز نمره 1 دادن به عمل کرده فدراسیون، نمره 0 حتی 1 هم نمیشه داد. جانبداری کاملا علنی شده متاسفانه. به نظرتون در هیچ کجای دنیا چنین اتفاقی ممکنه بیفته؟ کاش اینطوری نباشه که فدراسیون تحت تاثیر قرار بگیره. امینی از تهران. دوستی گفتن که فدراسیون خواست ترمز پرسپولیس رو بکشه با این کارش و این مسئله قابل هضم نیست. مرتضی زاکانی از تهران. به نظر من همچنان در فدراسیون لاوی بازی‌ها به پایان نرسیده، نمره 1 میدم. امیر نوذری از قشم. دوست دیگری گفتن که با سلام و صبح بخیر، نمره 10 میدم. همینجوری آقای سید امین گروسی. عملکرد فدراسیون رو به خصوص کمیته تعیین وضعیت رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ از 1 تا 10 اگه بخواید نمره بدین، انصافا چه نمره‌ای میدین؟ 3306. اما بریم همراه بشیم با آقای میرزا شفیع و اخبار کشتی. آقای میرزا شفیع سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
درود بر شما جناب خاجبم و سلام از ادب خدمت عزیزان شنونده برنامه صبح و ورزش. خب در رقابت بین‌المللی جام متو پلیکانه ایتالیا، تیم دو نفره کشتی آزاد ایران
بله،
با کسب یه مدال نقره توسط علیرضا کریمی در وزن 97 کیلوگرم به کار خودش پایان داد. در روز دوم این رقابت ها بهنام احسانپور در وزن 65 کیلوگرم نتونست انتظارات رو برآورده بکنه، در دور اول به مساف روحیت از هندوستان رفت و در یک کشتی پروفتوخیز در حالی که تا 10 ثانیه پایانی پیروز میدان بود، در نهایت با نتیجه 8-7 مغلوب حریف هندی شد. با توجه به شکست کشتیگیر هندی در مرحله نیمه نهایی مقابل حریف مغولستانی، احسانپور عملا زور مسابقات حذف شد. پیش از این در روز اول هم علیرضا کریمی با 2 پیروزی بر حریفان از ترکیه و امریکا و شکست در فینال به مدال نقره قناعت کرد. باید به این نکته هم اشاره بکنم که در همین دو وزن 65 و 97 کیلوگرم 35 روز دیگه ما باید در مسابقات سهمیه گزینشی المپیک شرکت بکنیم و در اردو در وزن 65 کیلوگرم کشتیگی در اردو حضور خواهند داشت. بهنام احسانپور به همراه امیر محمد یزدانی و مرتضی قیاسی و در وزن 97 کیلوگرم علی شعبانی، محمد حسین محمدیان، مصطفی گلچ و علیرضا کریمی که گفته میشه محمد حسین محمدیان برای مسابقات گزینشی و علی شعبانی برای مسابقات قهرمانی آسیا که در قزاقستان برگزار میشه انتخاب شده. اما خبر مهم این که در آستانه رقابت‌های انتخابی در اون اردویی که فردا در دو وزن 57 و 86 کیلوگرم که ما سهمیه المپیک رو گرفتیم، این مسابقات در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار میشه. اما غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد اعلام کرد اگر چنانچه حسن یزدانی در کشتی انتخابی ببازد شک نکنید خط خواهد خورد، اما اگر از صد حریفش بگذرد المپیکی خواهد شد. باید یادآوری کنم که این مسابقه فردا ساعت 11 صبح بین حسن یزدانی و کامران قاسم‌پور، دو مدعی شاخص وزن 86 کیلوگرم که اتفاقا هر دو همشهری و اهل جوبار هستند، یکی از حساس‌ترین و جذاب‌ترین رقابت‌های انتخابی رو برای پوشیدن دوبنده تیم ملی در بازی المپیک توکیو برگزار خواهند کرد. ضمن اینکه رضا عفیفی و رحمان عموزاد خلیجی هم برای تصاحب دوبنده تیم ملی کوشش در وزن 57 کیلوگرم رو در روی هم قرار میگیرن. اما نکته مهم اینه که باید کادر فنی یا فدراسیون کشتی قبلا اعلام بکنه که واقعا معیار مسابقات انتخابی چگونه خواهد بود، دو از دو پیروزی از سه مسابقه خواهد بود، یا این ابهام وجود داره که امیدوارم در آستانه این مسابقه این ابهام برطرف بشه و مدعیان پیروان تیم ملی مشخص بشن که با چه معیار و میزانی انتخاب خواهد شد، دو از سه یا تک کشتی. من ممنونم این فرصت رو در اختیار من قرار دادید.
من از شما ممنونم آقای میرزا شفیع که امروز هم کنار ما بودین. روز خوبی داشته باشین، با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر،
زنده باشین، خدا نگهدار. همراه هستیم با صبح و ورزش از رادیو ورزش. در ارتباط بشیم با برنامه از طریق دو شماره تلفن 220-213-87-220-213-88.
سلام علیکم، صبح همه شما بخیر. رادیو ورزشی های عزیز، همه ملت ایران، حضورتون عارضم. این برنامه که فدراسیون داره الان میچینه، این هیئت مدیره هایی که میذاره و بعدن ور میداره، خب اینا رو بعد ازشون حساب بکشه چقدر هزینه کردید موقعی اومدید، چقدر درآمد داشتید. همینطوری میان و میرن برای خودشون. این جوریه که این انباشت میشه، این بدهی ها درست نیست، حقشونه، حق این بازیکن مربیه که پولشو بگیره بره. ولی به هر حال میان، نمیدونم، هیچ تعهدی ندارن این مدیر عاملایی که متاسفانه میان. ایشالله که تیم پرسپولیس امسال قهرمانی پنجم هم بیاره. درود به همه تون، خدا نگهدار، خدا حافظ. ما سیاوشی هستم از نهاوند.
خب ممنونم دوستان عزیز که دارین همراهی میکنید صبح و ورزش رو. تشکر ویژه باز از شما دوستانی که از طریق پیامک و تلفن دارید درباره موضوع نظرتون رو صادقانه با ما در میون میذارید. اما شما عزیزان اگر خاطرتون باشه، پویشی از طرف خانواده بزرگ رادیو چند وقت پیش راه اندازی شد به نام پویش به عشق علی، برای آزادسازی پدرانی که حالا به جرائم مالی در بند بودن. و شما مردم عزیز و دوست داشتنی کشورمون باز مثل همیشه نشون دادید که چقدر به فکر همدیگه هستین، چقدر براتون مهمه لبخند و خوشحالی دیگران. به لطف شما عزیزان اتفاقات بسیار قشنگی افتاد. حالا برای اینکه بیشتر آگاه بشیم و چون قولم داده بودیم نتیجه این پویش رو ما اطلاع رسانی بکنیم، الان ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای مهدی قمصریان، مدیر عامل انجمن خیریه همت جوانان. آقای قمصریان عزیز سلام، صبحتون بخیر، به صبح و ورزش خیلی خوش اومدید.
آقای خواجوان عزیز سلام به شما، صبحتون پر انرژی،
زنده باشین
شنوندگان عزیزتون.
سلامت باشین. آقای قمصریان، ما که خبرهای خیلی خوبی شنیدیم و واقعا باعث خوشحالی ما شد، بیشتر توضیح میدیم برای مردم عزیزمون که مردم هم در جریان قرار بگیرن که نتیجه این پویش چی شد، چه اتفاقاتی افتاد؟
بله حتما. من اول لازم خدا رو شکر کنم به خاطر نعمت هموطنان عزیز و بله. غیرتمندی که همیشه همراه همدیگه بودند و همدیگه رو تنها نگذاشتن. همطور که فرمودید به مناسبت تولد امیرالمومنین در 13 رجب و همت خانواده بزرگ رادیو، یک پویش شکل به نام به عشق علی برای پدر که ما هم سهم کوچکی داشتیم در کنار رادیو و کنار مردم عزیزمون. در 5 روزی که اون پویش برقرار بود مبلغ 1,150,000,000 تومان کمک جمع آوری شد.
بله.
که بلافاصله از طریق سازمان زندان‌ها و انجمن‌های مددکاری این مبلغ به حساب این عزیزان واریز شد برای تمهید آزادی پدران زندانی که جرائم مالی دارن. الحمدلله من امروز که در خدمت شما هستم مفتخرم از در جناب عالی و همه شنوندگان عزیزمون اعلام کنم که ما با لطف خدا در 10 استان کشور 97 پدر زندانی رو موفق شدیم تا قبل از عید مبعث الحمدلله آزاد کنیم.
به به.
و این مرهون لطف و حمایت و برکت کمک های مردم عزیزم. حالا اگر فرصت داشته باشید من به تفکیک استان ها میتونم خدمتون عرض کنم.
نه فرصت آنچنانی که نداریم، فقط چه اقداماتی الان داره انجام میشه از طریق حالا همین انجمن خیریه؟ و من چون شنیدم برای چون بالاخره در ایام پایانی سال 99 هم هستیم، یه سری اقدامات خیلی قشنگ و خداپسندانه برای شب عید برای نیازمندان صورت گرفته، یه توضیح مختصری هم اگه در این مورد بدیم ممنون میشم.
بله، اونم اختصار عرض میکنم که ما بعد از تموم شدن اون پویش قبلی به عشق علی برای پدر، بحث بسته ارزاق پایان سال رو برای خانواده‌های محرومند و آبرومند تدارک دیدیم که اونم هر کسی تمایل داشته باشه میتونه با مراجعه به سایت خیریه همت یا کد USSD 780-5588-مربع اقدام کنه برای مشارکت در تهیه بسته ارزاق نوروزی که اونم به خانواده های نیازمند اضافه خواهد شد تا آخر سالم ادامه داره.
بسیار عالی. آقای قمصریان ممنون میشم. حالا چون دوستان این فرصت رو دادن که اگر امکان داره این که چند استان بودن و حالا اگر به تفکیک تعداد افرادم دارین که بگیم ممنون میشیم.
حتما. ما در 10 استان اون پویش علی رو اجرا کردیم. در استان زنجان 5 نفر.
بسیار عالی.
در استان کوهگیلو یا بویراحمد 4 نفر، استان کردستان 5 نفر، استان اردبیل 13 نفر، استان تهران 5 نفر، استان مازندران 27 نفر، استان آذربایجان غربی 21 نفر، استان سیستان و بلوچستان 7 نفر،
بله.
استان خراسان جنوبی 3 نفر و استان سمنان 7 نفر. مجموعاً در این 10 استان ما 97 پدر رو موفق به آزادیش شدیم که انشالله به آغوش خانواده هاشون برمیگردن و در کنار جامعه
شون خواهند. انشالله. واقعا آدم نمیدونه چی باید بگه. من از طرف همه مردم عزیز ایران، از طرف خانواده هایی که این مردم عزیز باعث شدن که دلشون شاد بشه این آخر سالی و لبخندی رو لب فرزندانشون بیاد، از همه عزیزانی که در این کار خیر، از شما جناب آقای قمصریان و عزیزانی که حالا در انجمن خیریه همت جوانان زحمت میکشن، تلاش میکنن، تشکر میکنم. اگر نکته خاصی هست بفرمایید، بیش از این مزاحمتون نمیشه.
ممنونم، سپاسگزارم. فقط بگم که این تشکر واقعا لایق خانواده دلسوز و پرتلاش رادیوس، چون افتخار مال اونا بود و این انرژی که جمع آوری شد و الحمدلله به نتیجه رسید ثمره زحمات همه دوستان من در خانواده بزرگ رادیو.
ما که انجام وظیفه کردیم آقای قمصریان، واقعا از روز اولی که ما این پویش رو اطلاع رسانی میکردیم شما نمیدونید مردم چقدر استقبال میکردن و چه پیامک ها و تلفن هایی به دست ما میرسید و حال ما هر روز خوب بود در ایامی که این پویش برگزار شد. در هر صورت از شما ممنونم، روز خوبی داشته باشیم. شما خدا حفظ میکنیم،
زنده باشید، خدا نگهدار.
قربون شما، خدا نگهدار.
میدونم که هستی کنارم همیشه، اگه جنگ شه، اگه پانده میشه تو دنیا، رفیق به حالت تو باشی آدم کم بیاره، اگه حتی از آسمون غم بباره یه دریا رفیق. یه وقتایی دنیا جوری نامیزونه که آدم حیرون میمونه، خیالی ولی نیست. اگر که رفیقی پیشت باشه شونه بشونه، از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته اگه سیل نو هم بیاد پیشتن مثل کشتی. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته اگه سیل نو هم بیاد پیشتن مثل کشتی.
ما هم افتخار میکنیم رفیقای لوتی و مشتی و مهربونی، چون شما عزیزان شنونده داریم در صبح و ورزش. اینو چه پیامکی چه تلفنی چه در فضای مجازی در صفحه ما بارها ثابت کردین. میتونید بیاید توی صفحه صبح و ورزش، دوستان من آخرین پستم گذاشتن، اونجا برید نظرتون رو درباره موضوع امروز صبح و ورزش به ما بگین. آدرسمون هم که خیلی ساده است، هم صفحه ما رو دنبال کنید هم لطف کنید به دیگران معرفی کنید. صبح و ورزش پشت سر هم بنویسید راحت پیدا میکنید. پس بیایید اونجا نظر بدین، نظراتتون رو در صفحه صبح و ورزش حتما میخونم.
سلام، صبح بخیر خدمت شنوندگان عزیز. اصل تصمیم، تصمیم درستیه، ولی اینکه یه شبه بخوای اجرا کنی به نظرم باید یه برنامه زمانبندی براش بذارن. مثلا 6 ماه دیگه، 5 ماه دیگه به تمام باشگاه اعلام کنن که همه باشگاه ها بدهیشون رو بدن، ولی یک شبه یه باشگاهی رو بخوان توی باشگاه مثل پرسپولیس، این هم هم هوادار داره یا استقلال، فرقی نمیکنه. بخوای یک شبه این پول تامین کردن برای باشگاه واقعا سخته، ولی اصل تصمیم تصمیم درستیه. تشکر از برنامه خوبتون. خدا
باز سلام خدمت شما و شنوندگانتون. من از استاد والیزاده دو تا سوال دارم. یکی این که آیا کار فدراسیون داره تو باشگاه پرسپولیس انجام داده؟ آیا این کارش که بستن پنجره نقل و انتقالاتیش علاوه بر قانونی درسته یا نه؟ دوباره که شما رو با من شبکه رادیوی رسانه ای بدون طرف و بدون هیچ طرفداری رنگی من قبول دارم. شما بگید که فدراسیون فقط این کارو برای تیم پرسپولیس فقط انجام داده و نه تیم دیگه ای. و در 40 سال خیلی مسئله اصلا توی فدراسیون فوتبال اتفاق نیفتاده بوده. با تشکر، جعفری هستم از تهران. خدا
نقاطم راجع به سوال برنامه‌تون نظرم بگم. اینی بگه برای همه باشه جریانی که فدراسیون داره سفت و سخت میگیره، خب خیلی خوبه، هیچ کس اعتراض نمی‌کنه، ولی خب به نظر میاد که برای همه نیستش. بعد آقای برزده، یک سوالی از خود شما داشتم. این باشگاه پرسپولیس رفته با آقای مهدی خانی قرارداد بسته، یک روزنامه از این بازیکن بدین که این چند بازیه الان اومده و به نظر شما در حد اندازه‌ای تیم پرسپولیس هم نیست. ممنون میشم در این مورد صحبت کنید. خیلی متشکرم. قدم پر اعتماد باوستر. خدا نگهدار.
سلام، سلامت کنم خدمتتون. این کار درستیه، ولی خب وقتی که بیایی یه دفعه شروع ببندی پنجره رو یه دفعه بازش بکنی این کار بده. شما بیا از الان اعلام کن واسه پایان فصل، اعلام کن که آقا اگه بعد بدهیاتون رو پرداخت نکنید بسته میشه پنجره نقل و انتقالاتی کن. به اینکه بیایی یه هویی بخوای ببندی، حالا نه برای پرسپولیس، برای هر تیم دیگه. ممنون، مهدی هم تهران.
ممنونم دوستان، داشتم پیامک‌ها رو نگاه می‌کردم. متشکرم که دارین حالا پیامکی هم مشارکت می‌کنید. عملکرد فدراسیون فوتبال به خصوص کمیته تعیین وضعیت رو گفتیم شما ارزیابی کنید، حتی نمره بدین از 1 تا 10. 3306 رو هم پس فراموش نکنید. سوالاتتون هم یادداشت کردم، میتونید سوالات خودتون رو تا پایین برنامه ارسال کنید. انشالله تا جایی که فرصت باشه آقای ولی‌زاده پاسخگو خواهند بود. 7:54 دقیقه است، همراه بشین با آقای ولی‌زاده.
خیلی متشکرم که از دوستان عزیز شنونده راجع به مهدی خانی بازیکن پرسپولیس سوال کرده بودن. ببینید دوست عزیز، یک کادر فنی سرمربی تشخیص میده حالا در فصل نقل و انتقالات که یه بازیکن رو در یک پستی ضعف داره، یه بازیکن رو دیده پسندیده به باشگاه اعلام میکنه که من این بازیکن رو میخوام. باشگاه تلاش میکنه اون رو به خدمت میگیره. این که حالا اون بازیکن در طول فصل بتونه انتظارات کادر فنی رو برآورده بکنه اون یه بحث دیگه است. شما ببینید مثلا آرمان رمضانی یکی از بازیکنایی بود که خب آقای گل محمدی رو خواست. اومد به پرسپولیس نتونست انتظارات رو برآورده بکنه و او رو همین در چند وقت پیش روی نیم فصل نقل و انتقالات نیم فصل قراردادش رو فسخ کردن و او رفت. مهدی خانی هم به هر حال ببینه همه بازیکن‌ها بازیکن‌های با ارزشن، اما ممکنه یه بازیکن در یک تیم دیگر خیلی خوب بوده، میاد تو استقلال، میاد تو پرسپولیس، شرایطش تغییر میکنه. واقعا این رو بپذیرید که بازی کردن در تیم‌های بزرگ و پرطرفدار کار دشواری. حالا من فقط استقلال و پرسپولیس رو نمیگم، تو تیم تراکتور هم خیلی بازی کردن سخته و جا افتادن، تو تیم سپاهان هم همینطور، تو تیم نساجی هم همینطور. این تیمایی که هوادار زیاد دارن و به دنبال اون حاشیه هم زیاد دارن. مهدی خانی هم از اون دست بازیکن است که حالا اومده، شاید هنوز نتونسته اون انتظاراتی رو که کادر فنی پرسپولیس از او داشته برآورده بکنه، باید منتظر بود. اما راجع به موضوعمون و اتفاقاتی که در این یکی دو روزه افتاده باید عرض بکنم که ببینید اصلا بحث تیم پرسپولیس فقط نیست، ما راجع به یک موضوع ویژه داریم صحبت میکنیم.
داله.
حالا چون زیاد اسم تیم پرسپولیس میاد، به این دلیله که فدراسیون فوتبال اومد پنجره پرسپولیس رو بست به خاطر بدهی ها و بعد دیروز دوباره باز کرد، وگرنه این اتفاق برای استقلال هم ممکنه بیفته، برای تیمای دیگه هم ممکنه بیفته. عرض من باز این هست، ببینید اینقدر نباید باشگاه های ما بدهی داشته باشند. فوتبال یک رشته ورزشی پولساز است تو همه جای دنیا. باشگاه های فوتبال، حالا این دوران کرونا رو بگذاریم کنار که خیلی از باشگاه ها الان متضرر شدن، داره آماراش میاد بیرون این روزها، باشگاه آرسنال، باشگاه رئال مادرید، باشگاه مختلف، باشگاه معروف فوتبال جهان دارن متضرر میشن چون تماشاگر نیست. خدمت شما عرض کنم که حامیان مالی خب زیاد الان کمتر دارن پرداخت میکنن به باشگاه ها و خیلی اتفاقات دیگه، پخشای تلویزیونی و مسائل دیگر، این هست که مقدار درآمده اومده پایین. اما ما دوران کرونا رو بذاریم کنار، فوتبال یک رشته پولساز هست و نباید انقدر تیم های ما و باشگاه های ما بدهکار باشن. ضمن این که وقتی شما یک بازیکن رو، یک مربی رو در اختیار میگیرید، وقتی کارتون با او تمام میشود، حالا میفروشیدش یا خودش میخواد منتقل بشه از تیم شما میره، باید تسویه بکنید باهاش. این که هی روی همدیگه انبار بشه این بدهی ها، این اتفاق میفته که الان مثلا میگوین پرسپولیس 30 میلیارد تومان بدهی داره به بازیکنان مختلف، مربیان مختلف، به جاهای گوناگون، حتی به شرکت های هواپیمایی ممکنه باشگاهای ما بدهکار باشن، به رستوران ها ممکنه بدهکار باشن، به هتل ها ممکنه بدهکار باشن، یعنی جاهایی که رفتن پرواز کردن، پول هواپیما رو هنوز ندادن، رفتن در جایی در شهری هتل رفتن پولش، خب اینها روی هم وقتی انبار بشه مبلغ عظیمی میشه، بعد پرداختش سخت میشه. این هستش که باید این کار یه فکر اساسی براش بشه. اما عرض کردم، من بازم تاکید میکنم، این کار یک شبه انجام شدنی نیست. شما نمیتونید به یک باشگاه بگید که الان شما 30 میلیارد بدهی دارید، تا مثلا هفته دیگه اگه تسویه نکنید پنجرهتون همچنان بسته است. به نظر میاد از همون ابتدا هم باید همین کار انجام میشد، جلساتی گذاشته میشد با مدیران باشگاهی که بدهکارن، یک راهکار منطقی براش پیدا میشد. حالا اینکه در این یکی دو روز هم در پرسپولیس و بسته شدن پنجرش و باز شدن پنجرش یه سری اتفاقها افتاده که این اتفاقا یه مقدار عجیب هم هست، این نکته ایست که حالا ما با جناب آقای نورشرق هم که حالا صحبت انشاءالله خواهیم کرد تا دقایق دیگر ازشون سوال میکنیم، و اینکه اصلا چگونه این پنجره یک باره بسته شد و چگونه یک باره باز شد. اگر برای پرسپولیس بسته شد، مثلا چرا برای استقلال بسته نشد؟ اگه برای استقلال بسته بود، چرا فقط برای پرسپولیس اعلام شد، برای مثلا استقلال یا تیم‌های دیگر اعلام نشد؟ چون اکثر تیم‌های ما و باشگاه ما همین مشکل رو دارن و بدهی‌های مختلف به افراد گوناگون دارند، اما این که فقط برای پرسپولیس اعلام شد یه مقدار شایبه برانگیز بود. حالا امیدوار هستیم که کار روی روال منطقیش بیفته از این به بعد و باشگاه ما تلاش بکنن این بدهی ها رو تسویه بکنن و با یک شرایط ویژه و درستی به در واقع فصل آینده برن مسابقاتشون رو برگزار بکنن، خودشونم خود باشگاه هم خیالشون راحت‌تره و از درآمدهاشون و از اون پولهایی که نصیبشون میشه، حالا از کارگزاره، از تبلیغات محیطی است، از سازمان لیک هست یا از هر جای دیگر یا حامیان مالی هست، بتونن درست هزینه بکنن، هر پولی که گیرشون میاد مجبور نشن یه بخش عمدهش رو بدن به افرادی که طلبکار هستن ازشون. بازم منتظر تماساتون هستیم دوستان عزیز شنونده.
خیلی ممنونم آقای ولی‌زاده. دوستان خیلی